خب دو مطلب دیروز به عرض رسید. از هر دو مطلب استدراک می کنم درست عنایت کنید. این فروعی است که متفرع میشه بر مسئله تعارض استصحاب دو حادث. مطلب اولی که دیروز به عرض رسید این بود که اگر بنا شد دو شیء بسیط متعاقب یکدیگر واقع شدند ولی در تقدم و تأخرشون شک بود، همانطور که عرض کردیم مثلا یقین داریم طهارتی بالماء حاصل شده، اثری بولی هم از شخص صادر شده ولی نمیدانیم اول بول بوده و بعد طهارت، تا محکوم به طهارت باشه بالفعل یا به عکس اول طهارت بوده بعد بول تا محکوم به حدث باشه. اینجا مرحوم آقای آخوند که متعرض بحث توارد حادثه این است، این را هم استطرادم آورده و چون این نظریهی هم مرحوم استاد خویی داشتن، ایشون هم مطلب را ذکر کرده. حالا ببینیم که این بحث که دیروز گذشت کدامش از این دو نظریه قابل قبوله. خب باز همونطور که دیروز عرض شد کسی از خواب بیدار شده، بعد از این هم مسلم است که هم یک وضوعی از او صادر شده و هم علاوه بولی صادر شده. اگر بول بعد از خواب بوده، وضوعی که بعد گرفته رافع حدث است و در اول زوال استصحاب طهارت میکنه و نماز میخوانه روشنه. اما اگر اینکه نه، اول وقت از خواب که بیدار شده بود وضوع گرفته بود، بعداً دو مرتبه بولی از او صادر شده است، اول زوال استصحاب حدث جاریه و باید وضوع بگیره، کدام یکی از این دوست؟ آقای آخوند فرمودند که استصحاب در هر دو جاری میشه و به تعارض تساقط میکنند، هم استصحاب حدث، چون یقین داره وقتی که بول از او خارج شده است گرچه مجهول و تاریخه ولی رفع حدث مشکوکه، پس علم به وجود حدث و شک که در رفع او داره استصحاب جاری میشه. از طرف یقین هم داره وضوعی گرفته، پس طهارت حاصل شده است، شک که در بول بعد طهارت داره استصحاب حدث جاریه، در اول ظهر این دو استصحاب به تعارض تساقط می کنند، لامحاله میخواد نماز بخونه، لا صلاة الا بالطهور، لازم است که تحصیل طهارت کنه. این فرمایش آقای آخوند علی القاعده هست درست. مرحوم استاد فوئی یه استدراکی در فرمایش آخوند داره و آن این است که میگویند اگر این دو هر دو مجهولی تاریخ باشند، هم بول و هم وضو، حق با آخونده به تعارض تساقط می کنند. اما اگر فرض کردیم که حالت یکی از این دو از نظر تاریخ معلومه، مشخص است که یکی از این دو تاریخش معلومه، این از دو حال خارج نیست. یا اون که معلوم و تاریخ است از قبیل حالت اول یعنی حدث، و یا معلوم و تاریخ طهارت. خب اصحاب که حرکت کرده قطعا محدث بوده، ولی میداند که ساعت 8 هم مثلا از او بولی صادر شده. پس اون چه معلوم و تاریخ است حدثه که با حالت اولیه یکیست. حالت اولیه او اول صبح حدث بوده و آن که معلوم و تاریخ است ایزن ساعت 8 صبح حدث بوده و بول بوده. اما نمی داند که وضو را ساعت 7 گرفته یا وضو ساعت 9. اگر وضو ساعت 9 باشه پس الان متطهره و آن وضو حدث را نقض کرده، هم حدث خواب و هم حدث بول. ولی اگر وضو ساعت 7 بوده حدث بول نقض وضو کرده. اینجا ایشون می‌فرمایند که استصحاب شخصی در حدث جاری میشه، یعنی شخص بولی که ساعت 8 از او صادر شده، این بول یک حدث شخصی برای او آورده. ناگزیر استصحاب این حدث جاری است بلا اشکال. از طرفی استصحابی هم نسبت به کلی طهارت جاری میشه، برای اینکه یقین دارد که یک وضوعی هم از او صادر شده. اما این وضوع مردد است که ساعت 7 بوده تا نقض شده باشه، یا ساعت 9 بوده تا باقی باشه. پس مردد است وضوع ما بین پرده طویل و باقی که عبارت از وضوع ساعت 9 و بین پرده زائل که عبارت از وضوع ساعت 8. این همان قسم دوم از استصحاب کلیه. قسم دوم استصحاب کلی آن بود که کلی ما یقیناً موجود شده ولی مردد بین پرده طویل و قصیر که فرد طویل هم مشکوک الحدوثه ما نحن فی هم یقین به اصل وضوع و طهارت مسلم داریم میدونیم وضوعی از ما صادر شده اما این وضوع مردد بین بغاست اگر بعد از بول بوده که فرد طویله و بین زائل اگر قبل از بول بوده استصحاب کلی قسم دوم در این طهارت جاری خواهد شد از طرفی هم استصحاب شخصی حدث ساعت 8 ایزن جاری است اون کلی با این استصحاب شخصی متعارضند ولی اگر اون حالت متیقن یعنی اون معلوم و تاریخ برخلاف حالت اول صبح بوده یعنی ما یقین داریم که اون چه در ساعت 8 واقع شده وضوع بوده پس معلوم و تاریخ طهارته و این طهارت برخلاف حالت اول صبح اول صبح مسلماً محدث بوده ساعت 8 مسلماً وضوع گرفته اما نمی‌داند که بول ساعت 7 بوده یا اینکه بول ساعت 9 اتفاق افتاده در اینجا ایشون می‌فهمند مقام ما داخل در قسم چهارم از استصحاب کلیه قسم چهارم استصحاب کلی از نظر استاد خویی آن بود که اگر دو عنوانی محقق شده و مسلماً فردی متصف به این دو عنوان شده ولی یک عنوان زائل شده اگر فرد با اون عنوان به احتمال میدیم فرد زائل شده باشه به احتمال میدیم که فرد باقی مونده باشه ایشون میگن استصحاب کلی جاریه مثل اینکه یقین داریم در دار زید بوده و مسلماً امر هم داخل دار شده است احتمال بدیم امر هم داخل دار شده و عنوان کلی زاهد در دار محقق شده اما اگر این زاهد به وجود زید بوده زائل شده و اگر به وجود امر بوده باقیه میگن استصحاب کلی عنوان فرد موجود خارجی جاری است. ما نحن فی هم از این قبیله. می دانیم که اول صبح حدث بوده از خواب که بیدار شدیم. ساعت 8 صبح هم مطمئنن طهارت واقع شده و وضوعی از ما صادر شده، اما نمیدانیم که بول قبل از ساعت 8 بوده تا اینکه این دو عنوان که بول و حدث بول و حدث نوم است، این دو عنوان که موجد فرد حدث است، این فرد به وضوع از بین رفته باشه. به احتمال میدیم که خیر، این بول ساعت 9 بوده تا اینکه محققاً باقی باشه. ایشون می‌فرمایند در اینجا استصحاب شخصی که روشنه، میگیم بالاخره به وضوع طهارت حاصل شد و عند الزوال شک در بقای طهارت ساعت 8 داریم. استصحاب شخص اون طهارت جاریه، اما از طرف دیگر یقین داریم که عنوان حدث محقق شده بود به اون بول مردد بین ساعت 7 و ساعت 9. اگر این بول ساعت 7 بوده زائل شده، و اگر ساعت 9 بوده باقیه. پس بنابراین کلی بول، یعنی کلی حدثی که در زمان بول محقق بوده، حالا یا حدث اول صبح، چون بول حدث جدیدی نیاورده، یا حدث حاصل به بول، یقینا در زمان بول حدث موجود بوده. نشک که آیا این حدث رفع شده ام لا، استصحاب بقای حدث جاری خواهد شد. منتها این از قبیل قسم چهارم استصحاب کلیه که از دیدگاه ایشان جاری است. والحق همینه که در هر دو صورت تعارض بین استصحاب بقای حدث و استصحاب بقای بول، بقای طهارت جاری است بلا ریبه. مطلب دوم که استدراک کنم، گفتیم مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی فرموده است که در روایات ما وارد شده در مقام تأیید امتناع اجتماع امر و نهی، من جمله به این روایت تمسک کرده که اگر مردد شد دو کاسه ای آبی که مقابل ماست، بین این که کدام یک از این دو طاهر و کدام یک نجسه. مطمئنیم احدهما طاهره و دیگری نجسه. می‌فرماید که در روایت فرموده یحریقه ما و یتیمه، هر دو را بریزه و بعد تیمم کنه. میگه این روایت دلیل است برای اینکه اجتماع امر و نهی ممکن نیست و جانب نهی بر جانب امر تقویت شده و ترجیح داده شده، با اینکه ممکن است که با آب اول وضوء بگیره بعد مجدداً اعضاء بدن را با آب دوم بشوید و با باقی مانده وضوء بگیره، ناچار یقین به وضوء صحیح پیدا میکنه. اما در عین حال امام فرمود یحریقه ما، هر دو را بریزه و تیمم کنه. فرموده است این روایت علی القاعده. چطور علی القاعده؟ فرموده برای اینکه از دو حال خارج نیست، یا آب اولی که وضو گرفته نجسه یا آب دوم. اگر آب اول نجس بوده، بنابراین با آب دوم بدن را میخواد تطهیر کنه و وضو بگیره، ولی یقین داریم که به وسیله آب نجاست حاصل شد، بدن متنجس شد. بعد شک داریم که آیا این بدن طاهر شده ام لا. میگویند یقین داریم که به مجرد ریختن آب دوم بدن متنجس شده، هنوز که انفصال قصاله از بدن متوضی حاصل نشد، یقین می کنیم این بدن متنجس شده. حالا یا با آب اول متنجس بوده، اگر او نجس بوده است، یا با آب دوم بدن نجس شده قبل از انفصال غساله. اگر آب دوم نجس بوده، پس در زمانی که با آب دوم صورت را شست و هنوز انفصال قصال نشده، یقین داره که صورت متنجس شده. حالا شک میکنه که آیا این نجاست مسلم مرتفع شده است ام لا. استصحاب بقاء نجاست صورت در اول زوال می شود و در نتیجه این مکلف متنجس است صورت او و حق دخول در نماز نداره. لذا میگوید این که در روایت وارد شده یخریق هما و یتیمم، این حکم علی القاعده است، برای اینکه در اول زوال استصحاب بقاء تنجس اعضاء وضوء جاری می شود و با تنجس بدن نماز باطله. این بیان آقای آخوند. بعد می فرمایند آخوند که خب از یک طرف هم بدن طاهر بوده، شک داریم نجس شده یا نه، استصحاب بقاء طهارت بکنیم و بگیم استصحابین به تعارض تساقط می کنند و عند الشک رجوع به اصالت و طهاره میشه. میگن خیر، این هم غلطه، برای اینکه یقین داریم اون طهارت اولیه نقض شده است در زمان ریختن آب دوم و قبل از انفصال اصاله آب دوم. بنابراین این اصل حاکمه و دیگه نوبت به استصحاب طهارت نمیرسه. خب استاد خویی فرمودن که این فرمایش آخوند بنابر مبنای خودشون که استصحاب را در مجهول و تاریخ جاری نمی دانستند و می گفتند تنها در معلوم و تاریخ استصحاب جاریه، درسته. چون می گیم در حین توزیع به آب دوم قبل از انفصال غساله یقین به نجاست حاصل شد و شک در طهارت داریم، اما در شیء مجهول تاریخ که عبارت از طهارت استصحاب جاری نمی شود به خاطر عدم احراز اتصال زمان شک به زمان یقین. این روی این مبنا درست. اما استاد خویی می فرمود که ما که استصحاب را در معلوم التاریخ مثل مجهول التاریخ جاری می کنیم، به حسب نظر ما این حکمی که در روایت وارد شده حکم تعبدی محض و برخلاف قواعد استصحاب. چرا؟ ایشون می فرمود برای اینکه این شخص که بدنش قبلا طاهر بوده با آب اول وضو گرفته، اگر اون آب طاهر بوده وضوع او درسته، چون بدن طاهر آب هم طاهر علی القاعد وضو صحیح. و اگر اون آب نجس و متنجس بوده، خب با آب دوم بدن را شسته، بعد از شستن با اون آب وضو گرفته، پس باز به فرض اگر آب اول نجس بوده وضوش باطل بوده، ولی آب دوم طاهر بوده و اعضاء بدن متنجس با آب دوم تطهیر شده و بعد وضو گرفته، پس صحت وضو جای تردید نداره، یا آب اول طاهر بوده و نبست وضو، یا آب دوم طاهر است و بدن تطهیر شده و وضو گرفته و درسته، پس طهارت مسلمه. خب نگه آفره، پس اگر آب دوم نجس بوده برخواد بدن نجس شده، اما وضو درسته دیگه، درسته، چون با وضوع اول، با آب اول وضوع گرفته. خب نتیجتا این است که پس اصل طهارت مسلماً واقع شده، و شک داریم که آیا بدن ما متنجس شده است یا متنجس نشده، چون که بالاخره یا با آب دوم تطهیر شده اگر آب اول نجس بوده، و یا این است که محتمل به آب دوم بدن نجس شده باشه، پس شک داریم در حصول نجاست بدن، هم استصحاب طهارت بدن جاریه و هم قاعده کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور. پس می توان گفت که بدن طاهر است به استصحاب یا به قاعده طهارت، و وضو درسته به خاطر اینکه یا آب اول طاهر بوده و یا آب دوم، و علی کل حال وضو در بدن طاهر واقع شده و صحیحه. چیه؟ خب آفرین، یه حرفی باز ایشون استدراک میکنه، میگه ممکنه کسی این اشکال کنه، بگه به این که بالاخره وضو تدریجه، این شخص وقتی که آب را روی صورتش میریزه در وضوی دوم، الان یقین داره که یا پاش نجسه یا صورتش نجس شده، اگر آب اول نجس بوده پس مسح به آب نجس کرده و پاش نجسه، اگر آب دوم نجسه پس پاش پاکه، اما صورتش تا که آب ریخته حالا شده چی آقایون؟ نجس. بر این اساس کسی ممکنه بگوید که نجاست بدن در وقت ریختن آب دوم محرز شده، ولذا حرف آقای آخون درسته. بعد ایشون میگه ممکنه که با دو نماز درست کنیم دیگه، باقی را هم خودتون مراجعه کنید، از این مقام بگذاریم.